أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين واللأن الدائم على أعدائه الأجمعين من العالم إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين غادوا لإخوانهم فبعدوا لو أطاعونا ما غسلوا قل فدعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من الفضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نهزر مبارکین سروران معظم و حضار گرد قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف آل عمران است. آیه که تلاوت شد آیه 168 و آیات بعد از آن که انشاءالله به سمع مبارک میرسد. در نوبت گذشته به دیشب بازگو کردیم در بررسی دستاوردهای عبود هنوز خداوند سبحان فرمایش بر بیان دارد. امروز اشاره شد که از نتایجی که در این جنگ برای شما مسلمانان باید محل تأمل باشد ریشه یابی عوامل شکست است. آیا هیچ شده است از خود سوال کنید که چرا چنین شد؟ آیا شد که شما بگویید که انا هازا از کجا این مسئله برای شما پیش آمده است؟ خاطر عزیزان استعذار دارد که اشاره کردم این از شیوه های بیانی و تربیتی قرآن کریم است که خداوند سبحان با ایراد سوال از آن رو متوجه می کند با اون حالت کنکاشگری و پویایی را در ذهن متولد می کند. از باری تالا اونگاه به دنبال اون فرمود پاسخ رو پیغمبر شما خودت به فرما قول هو من عند انفسکم. بهترین شیوه نگرش به عمل کرده انسان آن است که آدمی از خود آغاز کند ابتدا عوامل ضعف و شکست و عدم موفقیت را قبل از آنکه انسان دیگران را یا عوامل بیرونی و طبیعی و خارجی را در عدم دستیابی به توفیق بخواهد متهم کند همان دید که ابتدا آن از خود آغاز کند و ضعف‌ها و کاستی‌های خودش رو واقع بینانه بنگرد و اونگاه مسائل پیرامون رو توجه به اون داشته باشد. فرمود قول هو من عند انفسکم اما در این حال ان الله علی کل شیء قدیر. این شکست سخن آخر نیست، کلام آخر نیست. شما موفقیت‌های آینده رو در پیش دارید، هیچ نگران نباشید. این درسی بس مفید و آموزنده میتواند برای جامعه اسلامی باشد. بلگاه نتایج به دستاوردهای دیگر مطرح شد که در این روز تقسیم صحیحی در جامعه مشخص می شود. مؤمنان واقعی لیعلم المؤمنین و لیعلم الذین نافقو متزلزلین مشخص می شدند و الذین نافقو که بیشتر اشاره کردیم که زمینه های اصلی تشکل نفاق در مدینه و در عبود مشخص می شود و شکل می گیرد که شاید قبل از اون چنین ضرورتی اصلا نبود که حزب نفاق محقق شود. به این فراز رسیدیم که گفتار منافقین به خداوند سبحان بررسی فرمود که اینها گفته شد بیایید در میدان نبرد، اون هم تعالو با همون دستور بلند رفتن. همیشه گفته این که تعالیم خداوند سبحان در قرآن این کلمه رو در قول تعالو تعالو از ماده اولوند است، بالا بیایید. این میدان نبرد میدانی است که شما رو بالا میبرد. این مقاتله مقاتله است که به شما اولوند میدهد، به شما رفعت میدهد. تعالو اینها پاسخی که دادن که ما جنگ نمیدانیم، الان مسئله جنگ نیست، لا ما هم همیت داریم، ما هم دفاع از اعتقاد داریم، مرز و بوم داریم، آب و خاک داریم. اینها خدشه در موضوع کردن و حال اینکه هدفشون این نبود، اینها میخواستن حکم رو زیر سوال ببرن اما تلسکش به موضوع کردن که این توجیه عقلانی بهتری دارد. قرآن در پاسخشان فرمود اینها چنین نیست این که میگویند. نهایت آیه این بود که دیشب تمام شد یقولون و افواههم ما لیس فی قلوبهم، اینها در زبان چیز میگویند که در دل اینها و در وجودشان این نیست. اصلا خود تعریف لطف همینه که اینجا خداوند سبحانه مطرح میکنه. عزیزان نهایت هنگامی که این تفاوت درون و برون گفتانی که از درون برمیخیزه مسافت این بین کفر و ایمان است، این مثال است. یعنی هنگامی که بیان ایمانی است، اندرون درون کفری است، ظاهرش چون گور کافر خور و بلند، باطنش قهر خدا عز و جل. این میشه همون تعریف نفاق که عنوان زبر سوم در کنار ایمان و کفر مطرح است. اما گاه این مقوله اختلاف درون و برون از مقوله کفر و ایمان نیست. آنی است که ما مبتلا به آن هستیم که در بیان اظهار اراده به دیگران میکنیم اما در درون هیچ ارادتی هم نداریم. گاه ممکن است فرض بفرمایید مایه میرویم در حد کسی در گفتار و آنی که در دل هرگز اعتقاد به آنچه میگوییم نداریم، به غیر معتقد خودمان سخن میگوییم و تصوف میکنیم. این و اون نفاقی که در کنار کفر و ایمان مطرح میشود نیست، اما معصومین علیهم السلام این رو نیز نفاق است و به تعبیر عالمان اخلاق این نفاق صغیر است، در زبان رو نفاق کبیر، آنی که انسان گاه حتی به این ظرافت مطرح کردند بزرگان و پیشوایان بینی که حتی اگر خشوع انسان در ظاهر و تواضعی که نشان میدهد بیش از آن فروه نیست که در دل دارد، شائبه ها به نفاق در وجود دارد. اون مقداری که سر خم میکند، سرکز میکند، ابرو پایین میدارد، بالا میآورد، ترکات و جنات، خصوصیاتی که در ظاهر و ساختار وجودی و ظاهری خودش نشان میدهد، اگر نیست آنی که در دل اوست، اینها برخواسته از اون خشوع و به اصطلاح اون حالت اخبات درونی نیست. این شعبتون من النفاق به تعبیر معصومی، این یه شعبه است، یه شعبه است که اگر این شعبه ها با هم شعوب شد، اونگاه ممکن است منتها الیه اون نفاق کبیر باشد. متاسفانه فرمود یقولون و افواههم ما لیس فی قلوبهم و الله اعلم بما یکتبون، خداوند سبحان میداند به سر اینها بالاخره آشکار بشود. این پایان عرض دیشب بود و اما ادامه سخن یه آیه مختصر و اونگاه مطلب مهم. الذین قالوا لاخوانهم، این منافقین این چنینند که گفتن لاخوانهم به برادرانشون، و قعدوا، و حالی که باز با وحالیت و حالی که اینها خودشون قاعد بودن قعود داشتن نشسته بودن، لو اتاونا، اگر اینها که میبینید رفتن به میدان کشته شدن به دفاعات ما میکردن، ما قلتنو اینها اگر با ما میبودند ترک میکردن میدان نبرد رو که کشته نمیشدن. این مسئله اینها به زبان اینها که گزارش تاریخی است بازگو میکنه قرآن. منتها نکته اولی که در آیه وجود داره در لذین قالول اخوان همی، اون روحیه به اصطلاح پستی منافقین رو خداوند با این جمله مطرح میکنند. در لذین قالول اخوان همی، منافقین مدینه به این اخوانشون، این اخوتی که در اینجا مطرح میشود اخوت ایمانی نیست، اینها با هم سلبیت ایمانی ندارند. این اخوت همون معنای اولیه اخوت هست، یعنی همون اخوت نسبی است. این منافقین با جمع کثیری از این مسلمانانی که اومدن به احد یا میخواهند به احد بیایند، اینها اسمت خونی دارند، اینها از همین دیارند، اینها از ساکنان یا اوسی هستند یا قزوینی هستند یا از قبایل دیگر مدینه هستند، اینها پیوندهای خونی با هم دارند. الذین قالوا لاخوانهم به اصطلاح یه بیان کنایه است که اینها حتی به برادران نسبی خودشون نیز رحم نکردند، به اینها هم درون میگویند، به اینها هم دفاع میکنند. یعنی گذشته از مسائل تقدیسی و فرمشی دینی، وقتی که نگاه میکنید اینا حتی به مسائل این چنینی هم باها نمیدهند، حتی اون ورود نسبتها رو نیز رعایت نمی کنند. کما که در بحث دیشب اینا فرمودید که اینا گفته شد یا بیایید بجنگید در راه خدا یا عوض او یا دفاع از ناموس خود کنید. شما اگر انگیزه دینی ندارید، انگیزه ملی که دارید، بیایید به خاطر مظاهر مدینه و که خاک مدینه در توبره اسبان مکیان نباشد دفاع کنید، یه در دقل از آمخان دفاع، اینها این دیگه رو دون باشد، اینها هم نیامدن به این هم پاسخ و مصبت دادن. قرآن باید این قالو به اخوان هم، اینها حتی پیوند های نسلی را هم رعایت نکردن و قعدو، گفتن به اینها با ها که خودشون قعدو. خود واژه قعود در قرآن کریم یه ترکیب زیباییست. نوعا وقتی که نگاه میکنید در قرآن، فضل الله المجاهدین و القاعدین اجرا عظیما، خداوند سبحان قاعد رو نقطه مقابل مجاهد به کار میبرد. کلمه قعود به معنای نشستن است، قاعد اون کسی نشسته است، مجاهد اون کسی که پس ایستاده است و قائل است پا بر جاست. اون انسان که در راشته در راه خدا، اون انسانی که سروانی ایستد در راه خداوند سبحانه و در راه عرضش ها و شرافت به انسانیت در مکارم گام برمیدارد به او قارم گفته می شود. نو اولا در بعض رایات دیگر بریم که قائمون علا کل نفس به ما کسبت. خود این عنوان قیام یه عنوان بسیار زیبا و جالب است در قرآن کریم، چون که نقطه مقابل عنوان قعود نشستن، سستی، بیاری، کسالت، کلی و عدم اون قیرت لازم در وجود انسان از عناوین مضمون در قرآن کریم می باشد. اینها و قعود نشستن هیچ توجهی ندارند به سرنوشت خود، با آینده خودشون، به وضعیت جغرافیشون، به محیطشون، به هیچ. در این حال چنین هم شعار می دهند لو اتاونا، اگر اینها اطاعت ما می کردن ما قتلو. اینها دارن تضعیف روحیه مؤمنین نیز می کنند، کشته که نمی شدند. پیغمبر پاسخ اینها حال وقتی که شما می گوید قل فدرعو ان انفسکم الموت. کلمه فدرعو درع به معنای دور کردن و رد کردن. دار دارم این بس اخیرا از می کردم در باب حدود داریم که ادرعو الحدود در شبهات، باید در اجرای حد تمام شبهات رفت باشه. اگر مختصر شبهی باشد حد اجرای میشه، حد قتل است، حد سرقت است، حد زنا است. خود اجرای حد در شرع مقدس اسلام خیلی دشوار است، یعنی شرایط اقامه حدود بسیار دشوار است که اگر اقامه شود برکات و الباس بسیار فراوان است. اما ادرع اون که کاملا اجتناب شود از این روایات، فدرع اما انفسکم الموت، اگر می توانید در جانهای خودتون مرگ را دور کنید. حالا بین این شبهه در بین این پاسخ بین این گفتار چه تناسبی وجود دارد مشخص است. مطلب این است که اینها می گویند اگر شما به میدان جنگ می رفتید کشته نمی شدید، یعنی اینها احساس می کنند راه مرگ و موت این است که انسان در معرض چنین ماجرا و صحنه قرار می گیرد و اون کسی که در معرض این ماجرا نیست طبیعتا از مرگ مسئول است و خود اون دهشت و وحشتی که مرگ برای اینها دارد اینها رو وادار می کند که این توصیه رو حتی بکنند و خودشون هم به این عمل کردن به خاطر خوفی که از مرگ دارن و مرگ رو به منزله نیستی و فناء کامل می دارن بر خود. هر دو نقطه رو قرآن پاسخ می دهد. اولا نقطه اول، شما احساس می کنید که اسباب مرگ یعنی در معرض میدان نبرد قرار گرفتن از جز این چنین نیست. کسی نمی تواند اسباب مرگ را بشناسد. در پاره از آیات قرآن کریم می‌بینید خداوند وقتی که مسیر عمر انسان رو مطرح می‌کند، شما از نقطه نیاز در چی میشید بعد قوه پیدا می‌کنید چه مراحل رو مطرح می‌کند. ببینید کن من یوسف فا پاره از شما می‌بینید و من کن من یورم دو اله ان زده عمر پاره می‌رسید به مراحل بعدی عمر و خداوند سبحان مرگ رو عزیزان تابع سن قرار داده. ببینید فاکتور سن در مرگ به اصطلاح علت تامه نیست، نیست. می‌بینیم که پیرامون رو خودمون گاه مشاهده می‌کنیم، عزیزانی از خودمون، از دیگران، از دوستانمون، از جامعه خودمون که اینا به ظاهر مشکلات جسمی هم ندارن، مشکلات عاطفی هم ندارن، عزیزی تأثیرن از بعض از دوستان ما خب از دست رفتمون خال بدون هیچ مشکلی در اینجا بیاد یه شبی در خانه تنها اون را صبح بیاد جسد رو کنار جنازه کنار سجاده پیدا کنه مثلا فرض کنیم بدون هیچ عاملی باشه. سبب مرگ نمیتواند کهولت سن باشد صرفا، سبب مرگ نمیتواند ابتلا و بیماری ها باشد، بل اینها مسائلی است که تقریب موت میکنند. اما اینها به اصطلاح منبعی علت تامه مرگ نیست. علت تامه مرگ را جز خداوند سبحان هیچ کس دیگر نمیداند و هر کس ادعا کنند بی خود است. اشاره کردم هیهات علم مخزون امیر المؤمنین ادعای عجز کرد. علی گفت من نمیفهمم. هیهات علم مخزون، این سر بیست که خدا برای خود نگاه داشته است و کسی نمیداند این سر دار، یعنی کشف هم نمیشه برای بشریت. در انتظار رو نباید باشید که حالا ویروسش کشف شد، میکروبش کشف، باسیلش، این حرفا ندارد. مسئله مرگ یه چیزی که از پیچیده ترین معضلات زندگی بشر مسئله مرگ است، تابع این مسئله نیست. یکی از اسباب رو شما به ظاهر احساس میکنید میدان نبرد منتهی به کشتن میشود، این سببه. شما می توانید در این اسباب رو ببندید مقابل پیش خودتون که نرسید به مرگ؟ آیا می تواند انسان تمام تدابیر امنیتی را بکند، تمام تدابیر بهداشتی را بکند و بداند که 100% دیگه باقی نیست؟ نه، این طور نمی شود. گاهی خیلی معادلات معکوس هم پاسخ می دهند و نتیجه می دهند. خیلی اونا که در معرض این قضایا بودن بیشتر و سالمتر به اینها پایدارتر بودن در اونا که در معرض نبودن. این چه نیست؟ این پرسه اول فکر را ان انفسکم الموت. اگر راست میگید شما پس بنابراین حال به میدان نیایید، میدان های دیگر هم نیایید، اما به میدان نمیایید که مرگ نیاید. پس اگر راست میگید چطور میخواید مرگ را دفع کنید؟ این کار رو بکنید میگه احتمال اون داری فکر را ان انفسکم الموت ان کنتم صابرین. این یک. اما دوم، حال نهایت مطلب شما این بود که مرگ چرا میترسید از میدان؟ مرگ دارد. از مرگ چرا؟ بنا دارد، نیستی دارد، نابودی دارد، هلاکت است، احترام است، لذا از مرگ میترسید. برای جواب دادن به این بخش از مدار این مطلب و برای اینکه یه نکته امین کنم خداوند سبحان در این باب به این مناسبت مطرح کند و یه مدخلی برای شناسایی یه عالم نوینی، اون منتهای این دنیا و ابتدای عالم قیامت رو خداوند سبحان مطرح کند، این آیه شریفه رو میروید که از جهات عدیده محل تأمل و استفاده است. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. تا این فرازی که الان سخن میگفتیم و آیات قبل از اون و آیات دیشب صحبتی از پیغمبر نبود، الان خب مثال بیست که خداوند خطاب جامعه برد دیگر مسلمون ها این چنین اون چنین، یه مرتبه اینجا خطاب به خود رسول الله شد. ولا تحسبن الذین، پیغمبر شما نپندار، ولا تحسبن، این که میاد یه مرتبه به خاطر پیغمبر میشود. این در قرآن وجود دارد عزیزان. وقتی اختلاف مفاهیم قرآن رو نگاه میکنید، یکی از مسائلی که اثبات اختلاف سطوح فهم قرآن میکند اینجاست، همین تغایر خطاب یه مرتبه از غیبت به حضور، از امت به پیغمبر، از پیغمبر به امت. این اختلاف مراتب خطاب اختلاف مفاهیم رو میرساند. خداوند میخواد یه مفهوم و مطلبی رو میگه که برای بنده و جناب عالی فهم اولی اون و برای جامعه مشکل است. برای مردمی که معنوسند با عالم ماده و قضایا و تصاویر مادی زندگی از حال اینا رو بیشتر در بر گرفته است، این مطلب مهمی که میخواد گفته بشه خیلی دشوار است. این باید ابتداعاً ترقیق بشه و ترقیق این مطلب آن است که پیغمبر گفته شود و الله رسول خدا برای امت این رو تبیین میکند. اما وقتی مقابل اول پیغمبر است، این سینه سینای رسول خدا وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد و که تمام فهم این معنای عرشی و دقیق دارد، بزا خطاب به پیغمبر میشه. و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، لا تحسبن از ماده حسبان، حسب تو و حسبان به معنای تصور امری که واقع ندارد. تصور امری که واقع ندارد اینو حسبان گفته میشود. و لا تحسبن از این ماده است. شما همون اول نکته مهمی رو خداوند فرمود، اصلا این پندار غلط و این خیال واهی را از اذهان برانید. این یک فکر باطل است که به ذهن کسی بیاید. چنین مطلبی که قائل گفت بلا تحسبن الذین قتلوا، اصلا نپندارید و گمان نکنید اون کسانی را که کشته شده اند فی سبیل الله مردگان، این پنداریست بس نابجا و مطلق. حالا من مطالب عدلی که در آیه وجود دارد و وجوه بیانی آیه از متاسف از گره میتوانم خدمت عزیزان بازگو کنم، دلالی که شاید خیلی مطابق ذوق سروران معظم نباشد و نامورد و بیمورد باشد طرح مسائل بلاغی و عدلی آیه شریفه، خیلی محل تأمل است. این را تصالنه دو مفعولی اینجا به چه شیوه مطرح میشد و خدا من چگونه بازگو میکنم، این های مطالب ذریفی است که دیگه آوری آب از فیر دریس خارج از محفل ماست. اما اونی که اینجا گفته میشود بنا تحسبم در لذین قتلو، همان گونه که ارز کردم بحث اول نقطه اول این پندار، خدا من این رو یک تصور و پندار باطل میداند که این رو میخواد از الهان دور کند. الذین قتلو، اون کسانی که قتلو کشته شدند فی سبیل الله. کلمه الذین قتلو فی سبیل الله این واژه‌ای است که در قرآن مکرر آمده است و خداوند سبحان همان گونه که میدانی در مجموعه آیات قرآن از اون کسانی که عزیز شیعشون رو، یعنی عزیزترین چیزی که در وجود وجود تابع آن است برای انسان، یعنی جان، یعنی جان، اون کسانی که کالای نفیس وجودشون را که جانی هست به حضرت باری تعالی، این جان عالیت که به حافظ سپار دوست روزی رخش ببینم و تسلیم علیه کنم. اون کسانی که چنین عمل میکنن، به این طبقا عمل میکنن، همین به اینها در قرآن الذین قتلوا فی سبیل الله گفته میشه، کشته شدگان سبیل الله. این واجب استعمالی که ما داریم و الان خدمت عزیزان به رویاتون را هم میخوانم انشاءالله توفیقی باشم، این واجه مبارکی که ما در بین خودمون داریم و کلمه شهید را به کار میبریم به کشتگان فی سبیل الله، این فرهنگ رواییست، فرهنگ عالی نیست، یعنی از خود قرآن اتخاذ نشده، علت هم دارد. از تباری تعالی در قرآن میخواهد اون رنج شیرین این عمل رو هی مطرح کنه، سختی این قضیه را، اون که ما از کلمه شهید به ذهنمون بیاد اون حالت قدسیت این قضیه هست، یعنی ما رنج مادی و از کلمه شهید از در متوجه نمیشیم، ما از کلمه شهید حضور و شهادت و گواهی و عروج و این مسائل به ذهنمون بیاد، اما کلمه الذین قتلوا کشته شدگان فی سبیل الله، یعنی کشته شدن غیر قابل شهید است، یعنی اون فخامت مطلب، اون دشواری کار، اون رنج جان دادن در این وادی را خداوند تعمدی دارد با کلمه الذین قتلوا مطرح به کلمه شهید به کار برده نمیشن. کلمه شهید در قرآن معانی دیگری دارد. کلمه شهید اولا به معنای اولا یک که رب بشه از نهو الان کل به شیء شهید، نام خداوند سبحان است، خداوند شهید است. شهادت اون علمیست که به حق و محتوای امور عالم است. ما تعریف دقیقی از هیچ مسئله به اصطلاح ما تغییر تعبیر ماهوی و دقیق از ماهیات عالم نداریم، ما هیچ پدیده رو نمیتونیم یه تعریف ماهوی دقیق، ما تعریفمون در علوم تجربی و حتی در علوم غیر تجربی، حتی در مبال فرلانی ما تعریفمون به اصطلاح حکما تعریف شرق و اسمیست، سعودانه ماهو نبتون به تعبیر اون قدیمی ها سودان چیز سیاهیست، یا به تعبیر خودمون آب چیز هاشتوست دیگه، نمیدونیم مثلا ماهیت این چیز، ما به همین حد میتوانیم به خلاف تفسیر کنیم و تعبیر کنیم. مثلا فرض کنم شهادت اون علم به حق و باطن امور و مسائل است، این دمان خدا با کار برده میشه، ما شهید نیستیم، یعنی اون علم الهی را نداریم. گاه میبینی شهادت به معنای حضور است، گاه شهادت و شهید به معنای همون گواه و گواهی دادن است که اگر بیکاری برو شاهد باشه، اگر پولداری برو ضامن باشه، همون که میگفتن این معنا رو بده میاد. اما شهید به معنای کشته شده است که در قرآن این بیشتر در حال اون رنج زیبای این قضیه رو خداوند میخواد تکرار کنه. الذین قتلوا، اولا اینها کسانی هستند که به مرگ عادی نمیروند، موت ندارند، قتل دارند، اون هم قتلوا فی سبیل الله، این ترکیب میخواد به کار برده بشه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، یا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله انباتون، 154 سوره مبارکه بقره، اونجا هم این ترکیب به کار برده، نگید با اون کسانی که کشته شدن فی سبیل الله مرده، اینها مرده، مرده میشه، موت، انبات، چرا اینجا به کار برده اینجا؟ در اینجا هم این تعبیر وجود دارد، قتلوا فی سبیل الله. حالا این کلمه فی سبیل الله هر راهی که منتهی به خداوند سبحان می شود، اگر معنای آن سبیل الله را بنگریم، راه است که می توانیم رو گاه با جهاد از قصد کرد، گاه با جهاد از بد کرد. سبیل الله اون راه است که گاه برای احقاق حق و ابطال باطل در مسیر الهی انسان گام برمی دارد، این سبیل الله است. حالا که این مسیر گاه ممکن است جهد برحال اکبر از گاه جهد جهد اکبر است، به تعبیر خود معصومی در اینکه مصطفی صلی الله علیه و آله در معنای سبیل الله. این زمانی عرض میکردم به دوستان کلمه سبیل در کلام عرب به لحاظ وسعت وادی به کار برده میشه، یعنی یه مثلا مسیر دو متری و مسیر جاده 3 متری رو سبیل نمیگه عرب، یه خطوبان 100 متری رو سبیل میگوین. سبیل به لحاظ وسعت وادی گفته میشه، سبیل الله، صراط الله، طریق الله نداریم، سبیل الله که گفته میشه اشاره به این که به سوی خداوند سبحان حرکت کردن راه های متعدد دارد. نمیشه گفت اگر از این فقط شما از این طریق میتوانید، از طریق علم میتوانید شما سبیل الله را دید، نه، از راه های دیگر میشه سبیل الله را دید کرد، میشه رد با سر سید نیز در سبیل الله به مقصد رسید، به منزل رسید، میتوان از کانال دیگر نیز. این تعدد طرق رو خداوند سبحان در کلمه سبیل مطرح میکنم، یعنی تعدد راه برده های رسیدن به خداوند سبحان رو به این شیعه سبیل است با این تعالی مطرح میکنم. حالا این سبیل الله ممکن است فرض فرمودم این دو کرد کردم قدم زدن در راه تحصیل و تحصیل کمال، تفسیر تهذیب نفس به اصطلاح قضاء حوائج مؤمنین و برآورده کردن و خدمت بندگان خداوند سبحان، این همه سبیل الله است. آیه شریفه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، مصداق اولی که دارد آیه میگه بدون برو برگرد جهاد فی سبیل الله و کشته شدن در میدان معرکه است. اما بقیه موارد رو نیز آیه به نگاه میدارد، اونها رو نیز در بر میگیرد. چون که در کلام بزرگان و حضرات معصومین علیه الصلاه و السلام به این معنا اشاره شده، من مات فی طلب العلم فقط مات شهیدا، کسی که در راهی تحصیل علم جان میدهد کشته راه علم شهید است. من قتل دون مالهی و عیالهی و هو شهید، کسی که در راه دفاع از ناموس خود، کسی که در راه دفاع از اموال و سرمایه خودش کشته میشود، این شهید است. یه مضامین شهیدی هم داریم، حالا اینا رو باشد در ادامه سخن توضیحات بیشتری میدم. اون بحث عمده آیه رو امشب مطرح کنیم خدمت. و تا اینجا مفردات رو بررسی کردیم، نگویید نپندارید اون کسانی که کشته شدن فی سبیل الله اموات، اینا مرده نیستن، یعنی اینا جمادی نیستن، اینها لاشعور نیستن، اینا غیر مدرک نیستن، اینا اموات ندارید، بل احیا، بلکه اینها زنده، بلکه اینها حیان، بلکه اینها اون حیات به معنای واقعی را دارن و واجد اون هستن و لمس کردن، بل احیا و حیات اینها اند رب بهم، حیات اینها در نزد خدا میشن، اند رب نفرمود احیا اون اند الله، نفرمود احیا اون اند الرحمن اند الرحیم، احیا اون اند رب بهم، اینها زنده هم اون هم در نزد پروردگارشون، اون که اینها رو تربیت کردن، اون که تربیت او به این مقام رسیدن، اند رب بهم، اینها اون مقام اندیت، اون مقام مدیت، اون مقام حضور در بزم یار را دارن، این در رب بهم یرزقون، اون هم لایزال مشغول نوشیدن و مشغول گرفتن پیمانه از دست ساقی، چنان مست ساقی که نگریخته، آن به آن مشغول ارتناق از صفه گسترده و خام عرشی حضرت باری تعالی است. یه مرور بدی با یه شهید. حالا نباید سایه رو بررسی میکنم، البته ادامه اصحاب رو هم میرسیم انشاءالله. فرهین به ما آتاهم الله من فضله، اینا الان این شرایطی که دارن عالی‌ترین و ایده‌آل‌ترین شرایط برای اینا فرهین، اینا در اوج فره، کلمه فره حالا اینجا برم از کنم برگردم به خاطایی رو بگم ایراد ندارم، کلمه فرهین از ماده فره، فره به معنای نهایت شادمانی است، از عناوین قبیح در قرآن کریم کلمه فره است. ان الله لا یحب الفرحین، خداوند فرحین رو دوست نمی‌دارد. عاقلان و فرهیختگان قوم موسی به قارون گفتن لا تفرح، چه خبرته؟ لا تفرح، اینقدر بدبختی نکن، اینقدر خود دوم نکن، لا تفرح، اینقدر سرمست نباش، اینقدر سرخوش نباش، این سرخوشی، سرخوشی بیاساس رو فرح میگویم، اون شادی مفلس رو فرح میگویم. اما خدا به اینها میگه الان فرحین. این فرق بین این عالم و اونها هم هست عزیزان. ما در دنیا شادی و نشاط حقیقی واقعا نداریم، به لحاظ این که اگر لذیذ باشد انسان و عاقل باشد، به یه جایی میرسد کارش که صداش فریادش بلند میکند از بین بلندی های یمگان و بدخشان مانند حکیم قبابیان و میگوید خنده از بی خردی خیزد، چون خنده که خرد سخت گرفت دست گریبانه، به چی خنده؟ گاه کار انسان در زندگی به اونجا برسد که احساس میکنه که این شادی که فردا به دنبالش کوه تن میاد، در پس هر فردا آخر گریه ایست، مرد آخر بی مبارک دنده ایست، به لحظ فردا جور شد بگفتن اون انسانی که میدوند که هیچ شادی دنیا نیست الا این که ممزوج با یه درد است، هیچ خبر خوشی تا خبر خوش به شما داده هم میده، واقعا این کار رو سر میکنم. خیلی از انسان هایی که اینا اهل معنان، این وقتی یه خبر خوش بهشون میدن میگن خود منتظر باشه میگن فردا چی میاد، این مقدر نیست برای بعدی، لا تا سیبول نعمت الا به سرا و اخرا، منتظر زنگ تلفن که خبر بعدی بهشون برسه. نه این چه این است، میدونم اگر امشب این شادی را دیدن فردا منتظر مصیبت بعدی خواهند بود. مزاج دنیا اصلا آدم ماده و ارض خاک زمین محدودیت های زمینی خصوصیت خدا درش نهادینه کرده است. احساس میکنن عاقلان که ما اون شادی لازم رو واقعا تو دنیا نداریم، لذا فرح هم اینجا معنا نداره. اما وقتی که پا به اون سو گذارده میشه شروع میشه، اونجاست الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، این رب به حال قفور هم شکور. اونجاست که ایک مثل همون شعری که بارها گفتیم این نکایت آن میشد که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت کامیابی شدم، جام دلیل هست مرا و زهره شیر هست مرا. بسیار زیباست این قضا، واقعا زیباست. گفت که تو شمعی لایقی این جمعی، رفتم و من واقعا خیلی نکات دقیق از سیر عجیب انسان بوده این قضا بازو کرده است در دیوان قضا دیار شمس. اما کلا بگذاریم اون فرح حقیقی رو ما در اینجا نمیابیم، اینا میرسن به فرح حقیقی، به اون نشاط حقیقی. عامل فرح حقیقی رو ما در اینجا نمیابیم، اینا میرسن به فرح حقیقی، به اون نشاط حقیقی. عامل فرح و نشاط شو چیست؟ فرحی نبه ما آتاهم الله، به اون که خدا بهشون داده است. یعنی تا که میبینن خدا اینها دادن، خدا چی داد؟ اینها تا که عطای الهی را میبینن در قبار اون که خودشون دادند، بعد یه احساس نشاط کامل و فرح حقیقی تمام هستی اینها رو در بر میگیرد. فرحی نبه ما آتاهم الله، احساس میکنن عجب معامله مبارکیست. اما که در فرازهای دیگر قرآن میگه خدا میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مبارکتون بود، آفرین در این بیعی که شما کردید، باوکل وقتی سب مبارکت این معاملهی که کردید، بشارت باز در شما. اینها احساس میکنن که عجب بیع شیری میکردن، عجب معامله به جایی کردن. فرهی نبه ما آتاهم الله، فرهی نبه ما آتاهم الله من فضله، آنون که خدا به اینها عطا کرده است این فضل الهیست. اینها جان که عطای دوست بود به دوست بازگرداندند، انا لله و انا الیه راجعون، این جان آیت را به خود دوست دادند. دوست هم از این که امانت به خود برگرداندند از فضل خود اینها را سیراب میکند، به اینها فضلش مینوشاند، فضل خودش به اینها میدهد. من فضله و یستبشرون بالذین، بگذاریم قسمت و انشاءالله در ادامه سخن بگویم. برگردیم آیه شریفه که تا اینجا مطرح شد عزیزان، همین آیه، یعنی آیه 169 از سوره مبارکه آل عمران و یکی دو آیه مشابه این در قرآن کریم از این دست و آیاتی مانند این خارج از بحث جهان و شهادت، از آیاتی هستن که افقهای بزرگی را پیش روی انسان می‌گشایند. یعنی اینها اسرار یا از آینده بشری و حیات آینده بشری بازگو می‌کنند. این آیه شریفه از اتقن و محکم‌ترین آیاتی است که از ادله بهاق روح می باشد. آیه از آیات قویه ادله بهاق روح است. این که روح انسان همونی که انسانیت انسان به اون بستگی دارد. یعنی آیه باز اثبات این معنی می کنند که انسانیت انسان به روح انسان. اگر ما جسممون رو می بینیم با ماست این دنیا، این جسم ما از مجاورت روح با ماست. یعنی این جسم چون مجاوره با روح ما حیات دارد. اگر مجاورت روح و جسم بگیرم تمام است، میشه لاشه، میشه لسکینوم نه آدم اول و نطفه و آخر و شیفه. به تعبیر امیر المومنین این فرزند لسکین آدم که اول روی نطفه است با اون حجم کم و با اون خصوصیات خاص، آخر و جیفه. مال ابن آدم و الفقر، گاهی از این راستن دماغ بند بیاد مال این دفتار بکوبند، مال ابن آدم و الفقر به چیش این فرق میکنید؟ به کجا کنید آوری شما؟ تفاکر کن برای چیست؟ اول اون نطفه و آخر اون جیفه. اول آخر خودتون بگرید و نگاه ببودید منم تاووس دین شده، اشراله رفته در خمه، به اصطلاح رنگ به تعبیر مصنوی به کاری که این شد باران زیاد رنگت میره قد اضاف میکنی همون شغال بودی که هستی مثلا چیز دیگه نیستی. ما هم اتنا آبی ندم پس اول اون نطفه و آخر اون جیفه. انسانیت انسان در منطق مرتدان عالم به روح ماست. این تنه ما به مجاورت روح عزیزان یه چیزی پیدا کرده، یه نشاطی پیدا کرده، یه حالی پیدا کرده. و لا اقبل على النفس فالسجم فضائلها و انت به نفس لا به جسم انسان. انسانیت ما به جان ماست نه به جسم ما. لذا هر مقدار که انسان جانی تر باشد به معنای یعنی گرایش به جان داشته باشد، این ایها و در کلمه شد، هر مقداری که انسان جانگراتر باشد انصافتر است. هر مقداری که انسان تنگراتر باشد تا به اونجا میرسد این فاصله که اولئک که چل انعام بل هم ازن انما یتمتعون و یعکلون. اکل و تمتع کار جسم است. انما یتمتعون و یعکلون کما تعکلون کما یعکلون انعام. بعد میشد اولئک که چل انعام بر لحوم ازل، چرا؟ چون این انعام اون روح رو نداشت که اینه، اما این انسان که این جان داره این میشه، پس بر لحوم ازل است، پس پسته است، پس بالیتر از پسته است. وجود آدمی به جان آدمی است و آیین شریف اثبات بقای جان می کند، اثبات بقای روح می کند. حکما و فلاسفه بحثی دارند در منطق صدرالی و بقیه فلاسفه که اثبات آن می شود بر حال بنابی که وجود انسان رو موجودی می داند که به اصطلاح جسمانی یا القدس و روحانی یا بقا است. بارها متذکر شده ما ازلی نیستیم عزیزان، اما ابدی، انسان ابدی است. یا خدا ما را ایجاب نمی کرده است، اگر ایجاب کرد بر خود اوست که ما همیشه با او هستیم، یعنی ما ابدی نیست، اون که خدا ابدی است، البته نیست میگوییم، ما هم ابدی هستیم. ما تا نشأه ابد با حضرت احد تجلی می کنیم. این روح انسان، جان انسان این است و آیین شریفه جبرائیل است که اثبات این معنا می کند. بل احیاء ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء. خب حالا میگید خداوند دارد در حق کشته شدگان فی سبیل الله میگه که اینها احیاء اند، اینها زنده اند، شما چرا تعمیر مطلب دیگه نیست؟ بله اثباتش این است که معادل میکنه خداوند دارد حیات کشته شدگان فی سبیل الله رو در اون شکل عالیش با قید بعدیش اندربهم مطرح میکنه. اما همه انسان های حیات را دارند، تمام انسان ها چه میدونید اینجا عزیزان؟ پس از مرد معتقد در وجود انسان پیچیده است. یعنی یه شعری دارد ابوالعلای معلی میگه لا رأی للناس، من دیدم که مردم رو هیچ مسئله با هم اتفاق نظر ندارن. اغلای عالم به نگاه کردن نمش با هم در عرض مسئله که مطرح میکنی، اون میگه در نظر بنده این چنین است، اون میگه در نظر بنده این چنین است. اغلای عالم در یه مسئله اتفاق نظر من کمتر بیره داشته باشن الا در یه مسئله، اون به مسئله مرد. در مرد بودن دیگه اغلا همه با هم معنیدن. اما بعد که نگاه کردن دیدم نه، در مرد هم اغلا با هم معنیده نیستن. قول میگویم وقتی که این جان از تن برون میرود و انسان میمیرد، اینها میگن حالا بنده به غیر موحدان عرضی ندارم، بنده حتی تو هم خود اسلام عرض میکنم، البته رگه های ضعیف این فکر، نه اینکه مکتب فکر مثلا خاصی داشته باشد، سلفیه و بعضا وهابیون مثلا فرض بفرمایید. در ما این متنفر رو دارم که انسان وقتی جان میدهد همان گونه که جسم منحدر میشود روح انسان نیز معدوم میشه، چیزی به عنوان روح باقی نمیماند، روح باقی نیست. تا اون که در عالم قیامت خداوند مجدد ارواح رو مجدد زنده میکنه و میسازد، نه اینکه این روح هست ادامه مسیر میدهد. اونها قائل به ابقاء روح و بقاء روح نیستن، میگن ما تفاوت در مسئله زیارت قبر و مسئله توسل به معصومین طبعا به شکل مثلا زیربنایی با این فکرشون دیگه همه چی میشه؟ خب نیست دیگه، روحی نیست. شما کجا میرید کنار این قبر چی میرید؟ شما فلان روح چرا؟ این من مانند بقیه اینها روحشون از بین رفت، مانند انبیا روحشون از بین رفت، مانند دیگران به اینها فردا میامد. پس الان با کی صحبت میکنید شما؟ این حرفات چیز میزنید؟ به طور درست نیست. بدون تمام این مسائل به دنبالش میاد. این معتقد این جماعت است. گروهی از متکلمین اسلامی بودن که اینها یه شعبه خاصی بودن که عزیز امثال اینها بعضا معتقدشون این بود که پس از مرگ انسان ها سه گروه میشن. یک گروه انسان های پاک و پاکیزه و خیلی جامع و خصال هم، یه عده انسان های خیلی جامع و خصال منفی هستن، ترقی کردی در بدعدایی از اون طرف، یه انسان های هستن متوسط موندن این وسط. این دو گروه بالا و پایین اینها روحشون باقیست. اینا بعد از مرد میرن توی عالمی پا میگذارن، توی جهانی، توی دنیایی هستن تا خود قیامت. اما انسان های متوسط الحال نه، اینها مثل این که فرض بفرمایید یه کسی رو چرس کنیم، چه تعبیر بگیم که به روز باشد خدمت انسان، مثل یک کسی رو منجمد کنن که تو سرکونه مثلا. بقیه انسان ها دیگه اینا روحشون سکون کامل دارد، اینا هیچ نیستن، اینا کل عدم تا خود قیامت که موجود میشنن باز اینه. اما آنی که معتقد قرآنی است که ما بر اساس اون معتقدیم، آنی که از ذرات مقدسه اهل بیت اسمت و تهارت وجود مقدس محمد و ما بر این اعتقادی و البته بیش از 80% امت اسلام این اعتقاد را دارد، 90% امت اسلام این اعتقاد را دارد، این است که می‌بینیم در این آیه و در امثال این خداوند سبحان مطرح می‌کند بقای روح، دوم انتقال روح. انسان ها شما با جان دادن خداوند سبحان تلقی دل می کند، یعنی روح رو کامل از این جسمتون بیرون می کشد. روح از این جسم کامل بیرون کشیده می کند. روح از کالبد به در مرگ، به معنای تعریف دقیق مرگ رو البته بنام بریم الان تقسیمات پنجگانه مرگ و حیات رو در بحثای دیگه هم کردم. مرگ رو به معنای واقعش میگیم زهاق و روح عن الجسد، زهاق و روح عن الجسد، خداحافظی جان از تن، خداحافظی جان از تن. وقتی دیگه ترک میکنن این مرکب راهی بذارد و راننده از ماشین میاد پایین، اگر ماشین در جا داره کار میکنه راننده آمده دستی رو خارج و الذی لم تمت فی منامها، اگر خاموش کرد ماشین رو اومد پایین میشه مرگ دیگه. آقا مجدد منتها روشن نمیشه دیگه، توی دلش میگیرن دیگه، نمیدوند ماشین تو سلاوه دیگه رو دیگه اندازه دیگه روشن نمیشه، این مرگ. این خب حالا بعد از اینکه روح از بدن جدا میشود به گزارش قرآن، آن است که امتحان، یعنی مرگ نه به منزل اینکه به روح تلنگر بخورد به خدشه بیا، نه روح مسیح خودش ادامه میده، بل احیا اون، این حیات ادامه دارد، این حیات بعدی شروع میشود. کدام حیات شروع میشود؟ حیاتی که زمن ورائهم برزخون الالیوم یا باسون، حیاتی که نامون حیات را حیات برزخی میران، حیاتی که انسان وارد عالم نوی میشود، عالم جدید و نو را متکامل نسبت به این عالم، عالمی که نسبت به زندگی دنیا اون عالم بسیار بسیار عالم دیگرگونی است. جمله را داریم در حدیث نبوی که اینا مات الرجلو فقط قامت قیامتو، هر انسانی که میمیرد قیامت رو به پا میشود. ما میدونیم که یه قیامت که بیشتر نداریم، اون قیامتی است که جمعنا کن ول اولین تمام انسان ها در اون قیامت بازیان از آدم تا خاتم. این کدوم قیامت هست؟ قیامت برزخی است. هر انسانی که میمیرد قیامتی دارد ورودش به برزخ. این میاد وارد روح میاد وارد عالم میشود، تفاوت اون عالم با این عالم مانند تفاوت این عالم با رحم مادر است. این فرق داره. اون محدودیتی که در رحم وجود داره دور موت سلاسه با دنیا و باز همونطور که ما در رحم مادر قوه سامعه، قوه باصره، حواس خمسه ما در رحم مادر تکمیل میشه، حس چشایی ما تو دنیا نمیایم به دست بیاریم، بینایی و شنوایی ما اگر کسی چرس در به اسلام بخش مادر دنیا هم چه هستیده، یعنی میشه چه مادرزاد و طبعا مال مادرزاد هم خواهد بود دیگه، صحبت هم بلد اسکو کنه تو نمیشه رب که دعوت کنه. ما این قوال این حواس خمسا یه پله بالاتر سفت ششم رو اضافه کنید، کامون سفت رو اضافه کنید، حتی بعد از خواس رو یه تا دهتا رو حواس دیگه رو، اینها رو ما در جنین و در دوران جنینی تحصیل کردیم، اینها رو خدا ما داد اما فعال نشد، استفاده نکردیم ازش. ما در دوران جنینی وقتی تکمیل شد گذروندیم، 270 تا 270 تا 47 رو گذروندیم، وقتی تموم شد اومدیم بیرون اینها رو کامل با خودمون حواس آورد، اما تو بحث مادر استفاده نکردیم از اینا، بسیار اندک بسیار اندک. ما اون حواس رو الان اینجا یه فازش رو به کار انداختیم، همون مقدار که تفاوت بین بینایی ما و رحم مادر است، بینایی ما در دنیا و در برزخ همین مقدار فرق دارد. یعنی با مرگ و ورود به برزخ که الناس و نیامون ازا ما تو انتبه، یا به تعبیر سوره مبارکه قال لقد کنت فی قسمت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. حالا پرده میره، حالا میبینی، بینایی ما با مرگ باز میشه، شنوایی ما با مرگ باز میشه، دیگه از فاصله 3 تا 15 هزار نمیخواد حس باشد که بشنید، شنوایی جور دیگه میشنن، بینایی اینا از خواص سالم برزخ است. البته محدوده انسان ها متفاوت است، ادهی در این که الان ادامه آیه ببینید، خداوند در حق این مقبلان، در حق این جانبازان، در حق این فدائیان وسیله خودش دیگه، اینها کاملا مرتبطن با دنیای پشت سرشون. حالا که شما رو میدنن خوشحالن از مادانیت های شما، میرسیم اینجا تا تفصیل جزمی کنم خدمت دلیچه های فهم اینها این چنین باز میشود و اینها این شناخت رو دارن و این بصیرت رو پیدا میکنن. خب ما میاییم روح منتقل میشد و آدمی که باز به تعبیر نبری و مشهوری که فریقه شیعه و سنی نرم کردن القعر بارها گفتیم اما روزتون من بیاد الگلنه او حفرتون من حفر النیلا، این کلمه القعر یکمون دارد در فرهنگ روایی بر قبر میگویند و در فرهنگ روایی برزخ گفته میشه. این عالم قبر، این عالمی که گاهی در حال وقتی ماشین نمیرد بالا برای شب اول قبر علی رو تریاد برسد بازو میکردن، همون شب اول قبر، همون عالم قبر، همون مساعدت القبر، همون زیق القبر، همون آه آه لحشت قبری، همون آه آه لزیق لحدی، همون آه آه من لحظتی و غرلتی، تمام اینها نیست مگر عالم برزخ. عالم قبر همون عالم برزخ، عالمی که دوست دارم که مراجعه بکنید عزیزم. امیر المؤمنین در نامه به محمد بن ابی بکر در نسخه‌ای که شیخ در امالی نقل میکند، نه سید رضی الله عنه برآله، ما توفیق اون بود که شهر نامه بیستار در نقل برآله گفتیم در درس نقل برآله، اما در نسخه‌ای که امالی مفید در امالی نقل میکند، امیر المؤمنین در گفتار با محمد بن ابی بکر دریچه های برزخ رو باز میکنند. این برزخ، این برزخ، این برزخ، حقایق اون عالم را که هیچ کس خبر ندارد، نمیتوان از اون عالم خبر داد مگر به اذن الله و به تقدیم من الله. پسر ابی طالب را بگشاو یا علی مرتضی، ای پسر سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده شمه ای واقع از آنچه یا از آنچه دیده، شروع میکنند امیر المؤمنین پرده هایی رو بازگو کردن. رو چون هم چوداران داریم البته در خلاص های مختلف نم چوداران یا آدمی که برحال آدم خاصیست اما روزتون نبیان جنه یا مشابه یه تجلی از تجلیات بهشت هست، او خود خاصون منه و فرم میران، یا مشابه یه بخشی از وحشت های دوزخیست که برزفیان دارن. حالا داره جمعی این ایسی ترا نام جرین خوش نماید، معشوق من از تان که به نزدیک تو زشت است. خوران بهشتی را دوزخ و اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. جناب سعدی با منطق کلامی که دارد اعراف رو با برزخ جا به جا کرده، این طرفه، اما شعر درست میرساند اون حالات برزخ را. عده برزخشون کجا، بهشتشون کجا، عده برزخشون کجا، جهنمشون کجا، یه چنین حالاتی وجود دارد. خب آیه شریفه از آیاتی است که اثبات بقای روح میکند، اثبات انتقال روح میکند به اونجا که احیا اون عند ربهم یرزقون. اینها الان ببینید بعض از کسانی که در این آیه خواستن به این مبنا خرچه کنند، از همون درصد کم ده درصدی که همین کنند، این آیه رو گفتن بل احیا اون یعنی سیسیرون احیا، اینها به زودی خدا بعد از من زنده شون میکنند. کجا هم کردی داره کدام خدا دارد میدهد بل احیا یعنی الان اینا زنده هم. کما که نقطه مقابلی کنه به اسلامش گفته خداوند سبحان، هنگامی که خدا در مورد قوم فرعون سخن میگفت اقرقو فادخلوا نارا، اقرقو فادخلوا نارا، غرق شدن از آب رفتن تو آتیش، یعنی اصلا تو نارا بردخی نه تو جهنم، جهنم که هنوز درش باز نشده است، جهنم پلاک قطعه اونجا باشه، جهنم الان پلاک شده است. بتوانی که همه با هم نهیدیم اونجا بروی ما انشاءالله در باز نمیشتن، اما خب اگر بنا باشه در معیت آیات در آغاز میکنن بروی ما شامه که در بهشتم پلوم شدن الان بهشتم برای کسی باز نکردن الان انبیاء و اولیه تو بهشت نیستن، پیغمبر مکرم اسلام تو بهشت نیست، حضرت سید و شهدا در بهشت قرار ندارن، اینا اگر در بهشتن در بهشت برزخی هستن، نه در بهشت جاودان. مینوی جاودان هنوز باکوبه است، هنوز کس سابقان رحمه داده و هنوز باقیست. یه روزی در رو باز میکنن که ادخلوها به سلام زادکه یوم القلود، اون روز در رو باز میکنن، اون روز اجازه ورود به بهشتا میدهن و الا دین است الان فساد کنید. خب ببینید چه این مطرح شد در حال در این آیه در مشابه آیات دیگر اثبات این معنا که شما منتظر میشید میاد تو بحث تا اون زمانی که اجازه انتقال از برزخ به قیامت را یوم یناد المناد لا اله الا الله عجیب است که نمید اونجایی که همه تون ندا را میشنید، اونجایی که من الاجداس، من الاجداس، اجداس جنب جدس، جدس یه قبر، من الاجداس الارب بهم یعنی سلو شروع میکنید نسل کردن، نسل یه حالت دارستن خاصی شما بعد یه قطر سلا میزنید خیلی ها تو میگید من به اصنا من مرغمنا من به اصنا چی ما رو بلند کرده بید همه خواب خوشی داشتیم در این برزخ، چی ما رو بیدار کرد، کجا میدرد، به چه حسابی میدرید، به چه کتابی میدرید، چه بر ما میگذرد امروز، تازه باز حالا فرق بین برزخ و عالم قیامت چیست؟ مانند فرق بین برزخ و دنیا. اصلا این تکامل وجود یعنی همین که خداوند آن به آن دارد عوالم به نسبت ما چه می کند؟ متکامل تر می کند. وقتی که در عالم این اصلاب و نطفه بودیم چی بودیم؟ وقتی اومدیم قرار گرفتیم در عالم وهم چی شدیم؟ وقتی اومدیم تو این دنیا چقدر پرامون باز شد؟ با مرگ چه پرهایی از ما باز می شود؟ در مطول مرسولی داریم از ایران که وقتی انسان می میرد بعد شاین ها روایاتی درست حسابی دار ممکن از خوابنده هزی کنم بهلا می دانید که اهل بیان معالی تخیلی نیستیم در مدر ایران و به نوع این روایات ممکنی نیستیم. وقتی انسان جان می دهد بعد شاهد هست یعنی کاملا این جسم را رعایت می کند چون هنوز نتونست ارتباط 60 ساله 50 ساله 40 ساله شما این جسم قد کند هنوز مرتبه می‌بینم این جسم رو می‌بینم این گوش آموز چی کنش می‌کنم؟ حتی داریم زمانی عرض می‌کردن از آداب تقصیل میت مسلمان اینه که سخت نکشید تنش رو این مرده است که بر مرده رو گرد دادن ندارد سودی دیگر شما روح رو می‌آزارید نه این جسم را او شاهده داره نگاه می‌کنه که در حسدش می‌ده داره چکار می‌کنه؟ این نگاه می‌کنه چکار می‌کنی با تنما؟ چه می‌کنید؟ آه سرقستان بالا پایین می‌کنه چرا که چطر می‌کنه؟ بعد دارید اونجا وقتی که جنازه رو کنار قبر میارن چیکار کنن؟ میان مستحب است. مستحب و معکر است. جنازه یه انسان مؤمن رو یه مرتبه وارد قبر نکنید. با اون آداب خاص بیاید سنت رو کنار قبر ببرید دارن. بیاید ببرید. روح داره نگاه میکنه. و میبیند که به چه دخمه میرود این تن و یه مرتبه واردش میکنید اون دچار یک هیجان شدید میشه رو. اذیتش نکنید روح را. نیازارید روح را. بگذارید خوب کند. بگذارید خوب کند اونگاه اون جسم را وارد کنید نه اینکه روح میخواد بیاد بره تو این فضای دوم درش دار نه هنوز علاقه دارد به اون جسم وقتی میخواد واردش کنید هنوز دل نکنده براش دشوار است رحمش کنید مراعاتش کنید این مضامین روایی است اینها که نشدم این وقتی حالا میبینه تمام اینها و بعد یارا چی میشه چطور میاد تو برزخ چگونه پاومین هر با اون آدم سریع و دشوار این هم مباحثی است که دیگه بماند انشاءالله در نوبت حالی که باز وارد اون مقوله شدید و آیات مناسب تر بود انشاءالله بازگو خواهم شد. پس این انتقال اثبات بقای روح اثبات انتقال با اون هم اینها ها مثل دیگران نیستن احیاء اون این دارد به این تو هم عالم برزخ هم اندالله هم این ها در عالم برزخ هم سلامان قولا من در تبرهیم مشمول تحییت اعلانی میشن اینا در برزخ یرزقون برز خلنا برخوردار هم اونگاه فرهی که به ما اتاقمان نافتن فضله اون فره به شادمانی را دارند و یستبشرون بللزین لم یلحقود دیگه حساب زمان از کف رفت باشد انشاءالله ادامه مطالب رو محضر و بارک عزیزان میخواستم که روایاتی رو در این باب و در فضل اون کسی که ما من قصد احب و الالله رسوس روائی مذکر ما من قطرت احب و الالله هیچ قطره ای در نزد خداوند سلطان محبوب تر نیست از اون قطر خونی که از جسم و از بدن شریف و روی زمین این قطره زمین بزن و بعد اون لحظه که جان اصلا میخواد در بیاد چی میشه کیمیا سر رو به دامن میگیرد بهش چی میگن کی عرق پیشانی شهید رو پاک میکند و بعد اوچ به کجا نظر میکند چی میبیند عجیب از خدا میده چه فرهنگی رو باز کرده است در این باب نه اینکه اختصاص به اسلام داشته باشه در تمام ادیان ایران نیست اما در اسلام یه شکوه عجیبی دارد به پس و این مقام و این مقام جانبازان به بابی معرفت به ایر شکن و این شهدا به سبیل الله خدایا به برکت آیات و نورانیات قرآنت نورانیت قرآنت دلهای ما رو بیشتر با حقایق کلام خود آشنا بگردان ما رو با مقام شامت شهیدان و دل بافتگان حضرت خود بیشتر آشنا و مرتبط بگردان مجموعه شهیدان اسلام و از روز نخستی و آغاز و از کشتگان بعد رفا عزیزان به کشتگان امروز ما مجموعه شهدای اسلام رو بر سر سفره وصل خویش میهمان بگردان و ما رو بیر مشمول دعا و مشمول اخلاص ایشان قرار بده صلوات الله علیه و آله این شما میبینید خب به اونجا میرسد کار اون پروانه های گرمش هم وجود مقدس حضرت علی عبدالله سبنا این فهمد این آیه رو من متحصبا من نزیر خود رو بی سبیل الله تفسیر شده براتون که نه تحضیر شده براتون یعنی اونها رسیدن به اون حیات اندربی که این رو آویختگانند اون جمله رو حالا شاید دیگه وقت تمام شد گذرستم دارم اما اجازه بیده از کنم از خواهی بکنم وقتی که شنیدید نگرانی حضرت زینب سلام الله علیه رو کمچی درون خیمه دارم صحبت میکنم بمیدم برادر نکنه که بعد از این یاران همین معدود هم شما فرداره این یاران تنها بگذرم جمعه که از پاس بکنم این بود بنده خواهر و الله لقد بلوت هم من یه آزمودم فما وجدت فیهم الا الاشعص الاطعص این آنو نیافتم مگر شیران بیچه بعد جمله عجیبی دارن یستعنسون بالملیل به هودی استیناس تفت الى محالب اونه این ها اونقدر من به مرد عشق میبرزن و علاقه من لد خیلی فراتر از آنکه کودک به پستان مادر وابستگی داشته باشه یعنی اینها آماده نوشیدن شهد شهادت هم و اینها چنین حالی دارد یک آرامشی برقم در روز زینب داد این جمله یک آرامشی داد عجیب که بعد این مکالمه به اون بزرگ پیر جاودان شنید حبیب ابن مظاهر این مکالمه رو شنید احساس کرد که دختران رسول خدا نگرانی دارن اصحاب الجنب تب و نیها شما رو گفتن شما رو گفتن ما به شما کاری نداریم اصحاب رو جمع کردم اونم کنار خیمه حضرت زینب ایستادن به نمایل بری از طرف همشون گفت یا بنات رسول الله ای دختران رسول ما که میبینید ما قرامان شما هست این سینه های ما آماده از شمشیر دشمنه و شما برای سینه ها داره شد ما آمادگی کامل رو خب امروز روز شهادت وجود مقدس وارث سرزمین معرفت کربلا حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام و صحبی از این کردن به جمعی حضرت ایزان که بنده معتقد رو دارن که اون مقامی که حضرت سید الصادقین دارن هیچ کدوم از شهدای کربلا ندارن از بوی البته کلی هم داریم از بوی بدار می که هیچ کدوم از شهدای کربلا آنچه که حضرت سجاد دید نه یعنی اون مقام و این دلیل امامت هر سجاد اصلا که اون لیاقت و اون قابلیت و صبر و تعمل بردباری کمال این وسیع رو دارد یعنی دیگران نمیتونن بیان ورچن یه ورچه ببینم این کشته اقتصاده و قامون یعنی حضرت عباس نهریش هم تحمل این صحنه رو نداشت که ببینم جسم بدون سر برادر را اما وجود مقدس سیدوست شاید دیگران نمیتونستن این مظلوم یزید امه ها و خاله ها و خاله ها رو تحمل کنند اینا نمیتونستن اما از سجاد میتواند تازی همه خود رو خواهش رو بدید اما باز در ما خدا بکنید برخواهی کنند به تحمل میتواند روز انا رو بدید این صادقی است بخنده کنم به همین نظام رو کفایت کنم شنیدید که وقتی دارم دیگه جدا کردم به هر شیده بود به شکل صادق جدا نکردم جدا کردم در کشته هایی در ایزان رو حالا اینا یه حتی به حضرت زینب سلام الله علیها توجه کردن تا چشمشون افتاد به حضرت زینب العابدین نشستن بالا برچپ میخوان جداشون کنن اما دیدن بدن دارن میلرزه رنگ پریده هست احساس کردن الان دارن جان میدن سید العابدین اومدن جلو یادگار دارانه این چه حالیست که من شما آرز شد دارید جان میدید من کمتر امنه آیا اون جنازه بیدی که این سرچاک در روی زمین افتاده هست اون امام من نیست که این گوه جان داده هست که این حال میرا دارد اون جو به این تاریخی و همه بزرگوارش کرد بود تمون یادگار برای به خودت میدم بگم سگم سرون همه قبر حبیب شهید به سب علمه به زودی در این سرزمین علمی براشته می شود که خاطیان قیامت باز در این پرکم به علم خواهد بزید صلی الله علیکم یا احمد انتن روزه